صفحه 312. درست همانطور که دو آهنربا فقط قطب‌های غیر همنوع و مذکر مؤنث یکدیگر را جذب می‌کنند، برقراری ارتباط با دیگران نیز بر همین روال قرار دارد. بنابراین اگر شما در حالت تأثیرپذیری مؤنث شروع به صحبت با شنونده‌ای کنید که او هم در حالت تأثیرپذیری قرار دارد، با یک نیروی دفعی مواجه خواهید شد. همچنین اگر شما در حالت تأثیرگذاری مذکر با فرد دیگری که او هم در حالت تأثیرگذاری قرار دارد روبرو شوید، دوباره با یک نیروی دفعی برخورد خواهید کرد. پس برای ارتباط با دیگران همیشه وجود دو قطب مثبت و منفی یا تأثیرپذیر و تأثیرگذار ضروری است. اگر دو فردی که قصد برقراری ارتباط با یکدیگر را دارند، هر دو در حالت برونگرایی مذکر قرار داشته باشند و هر دو برای گفتن حرفهایشان اشتیاق وافری از خود نشان دهند، در این صورت هیچ گونه درک و تفاهمی بین آن دو وجود نخواهد آمد و در نتیجه هیچ گونه ارتباطی بین آنها برقرار نخواهد شد. عکس این مطلب نیز صادق است. یعنی اگر دو نفر در حالت درونگرایی و تأثیر پذیری قرار داشته و هر دو میل به گوش دادن داشته باشند، در این صورت هم برقراری ارتباط بین آنها امکان پذیر نخواهد بود. زیرا همانطور که گفتیم جهت جریان یافتن مؤثر اطلاعات بین دو شخص لازم است که گوینده در حالتی از تأثیر گذاری مذکر و شنونده در حالتی از تأثیر پذیری مؤنث قرار داشته باشند. اصل جنس در زمینه ی تمام فعالیت‌ها از نوشتن و نقاشی گرفته تا سایر فعالیت‌های هنری و از ورزش و تجارت گرفته تا سایر زمینه‌های شغلی دخالت دارد و برای استفاده از نیروی آن فقط کافی است که از وجود آن آگاه باشیم. رهبرانی که از محبوبیت زیادی در میان مردم برخوردار هستند، به هنگام ایراد سخنرانی نیروی تأثیرگذار پرقدرتی از خود ارائه می‌دهند و به این ترتیب بر آن میدان انرژی مذکر انبوه جمعیت حاضر غلبه یافته و مستمعین را به افرادی تأثیرپذیر تبدیل می‌سازند. توجه داشته باشید که نیرو به زن یا مرد بودن رهبران هیچ گونه بستگی ندارد. این گونه است که کانال‌های ارتباطی جدیدی بین مردم و رهبران محبوبشان ایجاد می‌شود و جمعیت حاضر تحت تأثیر جذبه روحانی رهبر سخنورشان به جوش و خروش می‌پردازند. با وجود این، مانند هر چیز دیگری، شدت نیروی جنس درجات متفاوتی دارد. در میان دو سخنرانی که از هر لحاظ شبیه هم هستند، هر کدام از آنها که تسلطی بیشتری بر حاضرین داشته و بنابراین از نیروی تأثیرگذار بیشتری برخوردار باشد، تأثیر متفاوتی بر مستمعین خواهد گذاشت. منظور از تسلط بیشتر نیز همان احساس اعتماد به نفس سخنران است که خود ناشی از آگاهی کامل او از موضوع سخنرانی، تمرین زیاد و تجارب مکرری از سخنرانی موفقیت آمیز در موقعیت‌های مشابه است. به غیر از رهبران، افراد دیگری نیز وجود دارند که نیروی تأثیرگذار فراوانی بر دیگران وارد می‌کنند. برخی از فروشندگان، وکلا، دلالان، پزشکان، رؤسای ادارات، معلمان و استادان دانشگاه بدون اینکه فرصت طرح سؤالی برای ما باقی بگذارند، ما را وادار به انجام کارهای دلخواه خودشان می‌کنند. این گروه جز افرادی هستند که از نیروهای مذکر به نحو مطلوبی بهره برداری می‌کنند. آقایی به نام ادوارد که اخیراً در یکی از کلاس‌های دینامیک ذهنی سیلوا شرکت کرده بود، روزی در یکی از کلاس‌ها پس از کسب آگاهی‌هایی در مورد نیروهای مؤنث و مذکر، ناگهان به علل رفتارهای یکی از کارمندانش که مدت مدید او را گیج کرده بود، پی برد. جریان از این قرار بود که ادوارد که مدیر فروش یک شرکت بزرگ پخش دایرات المعارف بود، کارمند بازاریابی به اسم جان داشت که در امر فروش دایرات المعارف بسیار موفق عمل می‌کرد. جان مرد تنومند و درشت هیکلی بود که از نظر هر بیننده‌ای جلوه تأثیر گذار داشت. موفقیت جان در امر فروش به اندازه بود که تقریباً در هر مراجعه‌ای موفق به فروش چند جلد دایره المعارف می شد. ادوارد به خاطر مهارتی که جان در امر بازاریابی از خود نشان می داد، او را رئیس قسمت فروش خارجی کرد و چند نفر از کارمندان را برای کارآموزی پیش او فرستاد. در روز اول کارمندی که به همراه جان برای بازاریابی به بیرون رفت، پس از بازگشت به ادوارد گزارش داد که جان فقط یک فروشنده معمولی است و او دیگر دوست ندارد کارآموز او باشد. وقتی که ادوارد از او پرسید که آیا جان موفق به فروش چیزی شده بود یا نه، او جواب داد بله، او چند جلد دایره المعارف فروخت، اما من نمی‌دانم که چطور این کار را کرد. ادوارد به حرف‌های آن مرد اهمیتی نداد و روز بعد کارمند دیگری را به همراه جان برای بازاریابی فرستاد. پس از بازگشت کارمند دوم هم همان حرف‌های کارمند اول را تکرار کرد. چیزی که تعجب انگیز بود این بود که جان این بار هم موفق شده بود چند سری از کتاب‌ها را به فروش برساند. ادوارد برای کشف راز کار جان تصمیم گرفت برای یک بار هم که شده خودش از نزدیک کار جان را ببیند. این بود که یک روز بعد از ظهر به همراه جان برای بازاریابی به بیرون رفت. در آن روز ادوارد متوجه شد که کارمند او فروشنده متوسط ولی دارای نیروهای تأثیرگذار مذکر نیرومند بود که هیبتش سریعاً مشتریان را در حالتی از انفعال و تسلیم قرار می داد. زمانی که جان زنگ در منزلی را به صدا در می آورد، وقتی صاحب خانه ها پس از باز کردن در با آن هیکل تناور و سرشار از نیروهای مذکر روبرو می شدند، بلا فاصله در حالت تأثیرپذیری مؤنث قرار گرفته و در برابر او تسلیم می شدند. در واقع جان نه تنها از نظر جسمانی نیروهای برونگرا و تاثیرگذار داشت، بلکه اطمینان او به موفقیتش آنچنان بود که مشتری فوراً قرارداد خرید را امضا می‌کرد. حتی روزی خانومی به شرکت آنها تلفن کرد و گفت دیروز بازاریاب شما اینجا بود و من چیزی از او خریدم. آیا می‌توانید بگویید که من چی خریدم؟ برای اغلب ما هم اتفاق افتاده است که علی‌رغم میل باطنی امان و فقط برای رهایی از دست فروشنده سمج چیزی از او خریده باشیم. به احتمال بسیار زیاد میتوان گفت که در چنین مواقعی ما به عنوان مشتری در حالت تأثیرپذیری مؤنث و فروشنده در حالت تأثیرگذاری مذکر قرار داشته ایم. برای اینکه ما خودمان را در چنین موقعیت‌هایی کنترل کنیم، روش ساده‌ای وجود دارد. بنابراین روش وقتی که در دفعات آینده با فروشنده‌ای یا هر منبع تأثیرگذار دیگری مواجه شدید، فوراً این واقعیت را به خاطر آورید که یک فروشنده موفق همیشه در حالت مذکر و یک خریدار در حالت مؤنث قرار دارد. اما یک خریدار می‌تواند موقعیت خودش را از مؤنث به مذکر تغییر دهد. بنابراین اگر شما بخواهید روحیه خرید داشته باشید، لازم است که حالت پذیرنده و منفعل به خود بگیرید و تصور کنید حرفهایی که فروشنده میزند همچون موجی از دریا یا یک توپ فوتبال یا یک اتومبیل به سمت شما میآید. همچنین شما میتوانید در تصورتان از خدمتی که فروشنده به شما ارائه کرده است خودتان را راضی و خوشحال ببینید. دانش آموزانی هم که قصد دارند بیشترین استفاده را از کلاس خود ببرند، به منظور کسب بیشترین اطلاعات از معلمشان می توانند این روش را مورد استفاده قرار دهند. از طرف دیگر اگر شما قصد داشته باشید که بر نیروهای مذکری که از جانب دیگران به سمت شما فرستاده می شود کنترل بیشتری داشته باشید و از حالت تأثیرپذیری به درآیید، می توانید خودتان را در حالت مذکر قرار دهید. به این منظور لازم است که نخست بین خودتان و فردی که با او در ارتباط هستید سپری آهنین تصور کنید. سپری که تمام انرژی‌های مذکر تأثیرگذاری را که از جانب دیگران فرستاده می شود در خود جذب خواهد کرد. در مرحله بعدی لازم است که خودتان را در حالت تأثیرگذاری به تصور درآورید. به این منظور می توانید چنین تصور کنید که گویی شما در حالت ایراد سخنان شدید و لحنی هستید، یا اینکه می توانید در تصورتان ببینید که چیزی همچون یک قطار، یک راکت، یک اتومبیل یا یک هواپیما از طرف شما به بیرون پرتاب می شود. علاوه بر آن، به عنوان یک اقدام اساسی جهت مقابله با نیروهای تأثیرگذار مذکر دیگران، می توانید خودتان را در حال انجام عملی مقابله جویانه ببینید. مثلا تصور کنید که شما پشتتان را به طرف فرد مقابل بر می گردانید یا اینکه از او دور می شوید یا در را با شدت به روی او می بندید. به طور کلی اغلب اعمال فیزیکی شما را در حالت تأثیرگذاری مذکر قرار خواهد داد. اگر آن شخصی که شما قصد دارید نیروی تأثیرگذاری او را کنترل کنید یک فروشنده باشد، لازم است به هنگام برخورد با او به خاطر داشته باشید که شما فردی مسئول هستید و نیازی ندارید که به خاطر امتناع از خرید چیزی حالت تأسف انگیز و عذرخواهانه‌ای به خود بگیرید. بلکه فقط کافی است که پس از گفتن جملاتی همچون نه، فکر میکنم که الان زمان مناسبی برای خرید نیست و یا این را نمیخواهم، از مغازه خارج شوید. اگر فروشنده درباره دلیل امتناع شما از خرید کالایش سوالی بکند، شما با جواب دادن به سوال فروشنده دوباره به حالت تاثیرپذیری مؤنث رجوع خواهید کرد. بنابراین لزومی ندارد که دلایل انصراف از خریدتان را به فروشنده توضیح دهید. در واقع اصلا لزومی ندارد که شما دلیلی برای انصراف از خرید داشته باشید. گاهی مواقع خارج شدن از حوزه تسلط یک فروشنده ماهر و یا یک عضو پرخاشگر خانواده یا یک دوست و همکار قدرت طلب که همیشه در حالت مذکر قرار دارد، مخصوصا زمانی که قادر نیستیم خودمون را از حالت مؤنث خارج سازیم، بسیار مشکل است. اما برای مقابله با این وضعیت هم روش ساده‌ای وجود دارد. فرض کنید پس از اینکه در برخورد با چنین فروشنده‌ای برای وارد شدن به حالت مذکر شروع به تصور این کردید که چیزی مثل یک تیر یا یک راکت از جانب شما به بیرون پرتاب می‌شود و سپس با گفتن نه من این را نمی‌خواهم امتناع خودتان را از خرید از آن فروشنده اعلام داشتید، فروشنده از شما علت عدم خریدتان را بپرسد تا شاید بتواند ذهنیت شما را تغییر دهد. در چنین وضعیتی برای مقابله با ترفند فروشنده می توانید به او این جواب را بدهید. چرا من مجبور هستم به سوالات شما جواب دهم؟ با مطرح کردن این سوال خواهید دید که فروشنده در برابر چشمان شما همچون یخی آب خواهد شد. زیرا او برای درک منظور شما مجبور خواهد شد در حالت تأثیرپذیری مؤنث قرار بگیرد. بعد از آن هر گونه کوشش او جهت تسلط یافتن بر شما بی اثر خواهد شد. همیشه باید توجه داشته باشید که تمام افراد زورمدار دارای نیروهای بیرونگرای مذکر هستند. فرد سلطه طلب بیرونگرای مذکر در زندگی شما کیست؟ مادر زنتان، همسرتان، رئیس اداره تان، یکی از والدینتان یا یکی از دوستانتان؟ اغلب افرادی که صاحب قدرتی هستند به عنوان دارندگان نیروهای مذکر در نظر گرفته می شوند و ما در حضور چنین افرادی تمایل به قرار گرفتن در حالت انفعال و تأثیرپذیری داریم. اما ما می توانیم اطلاعاتی را که در زمینه نیروهای مربوط به جنس در این فصل یاد گرفتیم در کنترل حالتهای مذکر و مؤنثمان به کار بگیریم تا از این طریق بتوانیم روابطمان را با دیگران بهبود بخشیم. علاوه بر آن به هنگام مواجهه با افراد سلطه طلب استفاده از تکنیک سنگوشی نیز ما را در کنترل بیشتر ذهنمان یاری خواهد کرد. فصل 25 موفقیت شغلی صفحه 323. در این فصل قصد داریم 10 زمینه مهم مرتبط با موفقیت شغلی را تحت عناوین 1. افزایش انگیزه، 2. پیشبرد اهداف شغلی، 3. وضوح بخشیدن به افکار، 4. اقدامات عملی مؤثر، 5. فروش، 6. غلبه بر ترس از فروش نرفتن کالاها و خدمات، 7. خلاقیت‌های فکری در زمینه پیشرفت شغلی، 8. آرامش فکری و مقابله با استرس، 9. فروشندگی مثبت، 10. تشکیل یک گروه کاری پویا و جهت‌یافته در مسیر اهداف مشترک به طور خلاصه مورد بررسی قرار دهیم. ممکن است برخی فکر کنند که بررسی زمینه‌ای به این گستردگی در یک فصل کوتاه از یک کتاب امری جاه‌طلبانه و غیر ممکن است. اما باید گفت علاوه بر این فصل در فصول پیشی نیز به اغلب 10 زمینه فوق ذکر مطابق با مفاهیم دینامیک ذهنی سیلوا برداخته شده است. بنابراین در این مورد جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. شما هر شغلی داشته باشید، حتی اگر در استخدام کسی دیگری باشید، با مطالعه مباحث دهگانه ذیل و با ترکیب آنها با یکدیگر خواهید توانست آینده شغلی خودتان را بهبود بخشید. یک افزایش انگیزه. اگر شما به مشکلات شغلی خود به عنوان عاملی انگیزاننده برای تلاش بیشتر و رسیدن به هدف بنگرید تا به عنوان موانع غیر قابل تصرف، در این صورت توانایی شما برای توسعه شغلتان و اجرای برنامه‌های موفقیت‌آمیز در این جهت افزایش فوق‌العاده‌ای خواهد یافت. تفره رفتن از زیر بار مسئولیت و تنبلی که نقطه مقابل انگیزش و اشتیاق است، ریشه در فقدان میل و اراده دارد. بنابراین به منظور اینکه در امور شغلیتان انگیزه بیشتری در خود ایجاد کنید، لازم است که میل و ارادهتان را تقویت کنید. به فصل 18 اشتیاق و تنبلی مراجعه کنید. به منظور افزایش انگیزه در مورد امور شغلی خود باید از این مسئله آگاه باشید که چیزی به عنوان شکست و ناکامی وجود واقعی ندارد و شکست‌ها پلی رسیدن به پیروزی هستند. پس دلیلی برای تفره رفتن از انجام کارها برای شما وجود ندارد. به فصل 26 مراجعه کنید. 2. پیشبرد اهداف شغلی. قبل از پیشبرد یک هدف لازم است که آن هدف را تعیین و مشخص ساخت. به این منظور پس از یادداشت کردن تمام اهداف شغلی خود بر روی کاغذ و مشخص ساختن یک تاریخ واقع بینانه برای رسیدن به آن اهداف، به سطح آلفا بروید و تصور کنید که به تک تک این اهداف دست یافته اید. همچنین در این سطح در مورد این که رسیدن به آن اهداف باعث به وجود آمدن ایده های جدید برای رشد و توسعه مؤسسه یا شرکتتان خواهد شد، تصاویری ذهنی ایجاد کنید. علاوه بر اینها به منظور پیشبرد اهداف خود می توانید از تکنیک های برنامه‌ریزی که در فصل 11 به آن اشاره شد و نیز از مطالب مطروحه در فصل 26 موفقیت در امور شخصی و فصل 20 آگاهی ارتباطی استفاده کنید. 3. وضوح بخشیدن به افکار. یک فکر واضح در نتیجه تمرکز یافتن بر روی یک فکر ویژه و عدم توجه به افکار دیگر ایجاد می شود. افراد نابغه توانایی ویژه‌ای در امر تمرکزیابی داشتند. یکی از داستان‌هایی که در مورد آلبرت انیشتن نقل شده است، این است که روزی آلبرت در حال عبور از خیابان بود که ناگهان یکی از دوستانش سر راه او سبز شد. پس از سلام و احوالپرسی و گفتگو از این در آن در، آلبرت از دوستش پرسید: بگو ببینم، قبل از اینکه ما با همدیگر روبرو شویم، من از طرف خانه می‌آمدم یا به طرف آن می‌رفتم؟ دوست او جواب داد: تو از طرف خانه‌ات می آمدی. آلبرت با شنیدن این جواب در حالی که متفکرانه سرش را تکان می داد گفت: پس در این صورت من باید قبلا نهارم را خورده باشم. این هم نوعی از تمرکزیابی انیشتنی است. اما شما برای رسیدن به تمرکز فکری می توانید از اولین مرحله مراقبه، یعنی رفتن به سطح آلفا که در فصل اول توضیح داده شد، استفاده کنید. فقط و فقط در سطح آلفاست که آن فکر ویژه‌ای که مورد نیاز شماست در ذهنتان ایجاد شده و افکار مزاحم به کناری خواهند رفت. علاوه بر این برای وضوح بیشتر بخشیدن به یک فکر، می توانید از تکنیک تصاویر ذهنی طلایی که در فصل پنجم به آن اشاره شد نیز استفاده کنید. 4. اقدامات عملی مؤثر. موفقیت شغلی بستگی شدیدی به اجرای برنامه‌هایی دارد که برای پیشبرد آن شغل لازم است. شما قبل از آن که دست به عمل بزنید، هرگز موفق به اجرای اقداماتی مؤثر نخواهید شد. به همین دلیل لازم است که کارتان را از جایی شروع کنید، زیرا هیچ کاری قبل از شروع شدن تکمیل نخواهد شد. شما باید از این مسئله آگاه باشید که تنها شکست واقعی در دنیا شروع نکردن کاری است. برای شروع کارهایتان و به نتیجه رساندن آنها، پیشنهاد می‌کنیم که مطالب فصل 18، تنبلی و اشتیاق، فصل 23، تعیین یک هدف و رسیدن به آن، و فصل 26، موفقیت در امور شخصی را به دقت مطالعه کنید. 5. فروش کالاها و ارائه خدمات. اکنون وارد مهمترین اصل موفقیت شغلی، یعنی فروش کالاها یا ارائه خدمات می‌شویم. ما فرض را به این می‌گذاریم که شما از نوع کالا یا خدمتی که ارائه می‌دهید اطلاع کامل دارید و معرفی این کالا یا خدمت به مشتری 90% از وقت شما را می‌گیرد و 10% بقیه صرف بستن قرارداد با مشتری می‌شود. برای اینکه کالا یا خدمت خودتان را به بهترین شکل ممکن عرضه کنید، لازم است که مشتری‌ها را واجد شرایط لازم برای صاحب شدن کالا یا خدمت خود سازید. یعنی اینکه آنها را وادار به پذیرش این مسئله بکنید که کالا یا خدمتی که شما عرضه می‌کنید، نیاز آنها را برآورده خواهد ساخت. البته قبل از هر چیز لازم است که از وضعیت مالی و توانایی مشتری برای خرید کالا یا خدمتی که ارائه می‌دهید آگاهی کامل داشته باشید. چرا که مسلماً نمی‌توانید یک کادیلاک 50,000 دلاری را به فردی که هفته 300 دلار درآمد دارد بفروشید. به هنگام بازاریابی برای اینکه بدانید فرد مورد نظر شما واجد شرایط لازم جهت خرید از شما می باشد یا نه و در صورت مثبت بودن جواب او را به معامله با خودتان ترغیب کنید، می توانید این سؤال تعیین کننده را از او بپرسید: آقا یا خانم ایکس، اگر از نظر زمانی یا مالی ملاحظه‌ای وجود نداشته باشد، دارا شدن کالا یا خدمت ما برای شما سودمند خواهد بود؟ اگر مشتری ها به این سوال جواب مثبت دهند، در این حالت آنها به صورت ذهنی خودشان را مالک کالا یا خدمت شما به حساب خواهند آورد. به این ترتیب تنها کاری که شما باید در اینجا انجام دهید این است که با نشان دادن نحوه خرید آن کالا یا خدمت معامله را جوش دهید. از طرف دیگر اگر جواب مشتری ها به سوال تعیین کننده شما منفی باشد، دیگر نباید وقتتان را با سر و کله زدن با آنها هدر دهید. زیرا کسانی که به صورت رایگان و در مدت زمانی نامحدود حاضر به بهره مند شدن از کالا یا خدمت شما نباشد، در برابر شرایط دیگر سر تسلیم فرود نخواهند آورد. واجد شرایط کردن مشتریان برای خرید کالاها یا خدمات در امر بازاریابی بسیار حیاتی است. زیرا زمانی که مشتریان به صورت ذهنی خودشان را مالک کالا یا خدمتی به حساب آورند، سعی خواهند کرد در عمل نیز صاحب آن باشند. اگر شما در برابر سؤال تعیین کننده جواب مثبتی دریافت دارید، در این صورت باید معامله را تمام شده پندارید. چون که جواب مثبت به این سؤال برابر با مالکیت ذهنی کالاها یا خدمات شما از طرف مشتری است که به دنبال خود مالکیت واقعی را در پی خواهد داشت. اگر در این مرحله با اعتراضی از طرف مشتری مواجه شوید، بدانید که این اعتراض ناشی از عدم آگاهی او از شرایط شماست. بنابراین وظیفه شما این است که تا آنجا که ممکن است شرایط معامله را برای مشتری تسهیل کنید. پس از واجد شرایط کردن مشتری برای فروش کالا یا ارائه خدمتتان به او، می توانید از دو تکنیک مؤثر استفاده کنید. یکی از این تکنیک ها شروع معامله با یک چیز کوچک و دیگری امکان ندادن به مشتری برای گفتن جواب نه نام دارد. اجازه دهید نخست تکنیک شروع معامله با یک چیز کوچک را توضیح دهیم. هر کالایی که شما قصد فروش آن را دارید مسلماً دارای تجهیزاتی است که قیمت آنها به مراتب پایین‌تر از قیمت کل آن کالاست. بر اساس این تکنیک اگر شما فروشنده اتومبیلی باشید که قیمت آن مثلا 12000 دلار است، می باید به دنبال تجهیزات اضافی و وسایل تزئینی اتومبیل خود از قبیل رادیو ضبط یا رینگ های اسپورت بگردید که مشتری حق انتخاب یکی از آنها را داشته باشد و این وسایل دارای قیمتی مثلا حدود 20 دلار باشد. بعد از آنکه مشتری به سوال تعیین کننده شما پاسخ مثبت داد، قبل از آنکه قراردادی با او به امضا برسانید، او را وادار کنید که از میان وسایل تزئینی اتومبیلتان، مثلا از میان رینگ‌های معمولی یا اسپورت یا از میان رادیو ضبط کم قدرت و معمولی و نوع پرقدرت و دیجیتال آن، یکی را انتخاب کند. به این ترتیب بعد از آنکه مشتری از میان وسایل تزئینی 20 دلاری یکی را انتخاب کرد، مسلماً او برای خودش یک اتومبیل 12000 دلاری نیز خواهد خرید. به عنوان مثال دیگر از کاربردهای تکنیک شروع معامله با یک چیز کوچک، اگر شما فروشنده خانه باشید، به دنبال کالایی از وسایل آن خانه بگردید که نسبت به قیمت کل آن خانه در قیمت بسیار پایین‌تری قابل خریداری باشد. پس از اینکه چنین چیزی را یافتید، آن را به مشتری بفروشید. با این کار آن مشتری که وسایل کم قیمت خانه را از شما خریده است، کل آن خانه را نیز از شما خواهد خرید. اما در مورد تکنیک دوم، یعنی امکان ندادن به مشتری برای گفتن جواب نه، قبلا باید متذکر شوم که به هنگام فروش کالایتان هرگز از مشتری نپرسید آیا شما می‌خواهید این کالا را بخرید؟ زیرا با مطرح کردن این سوال خودتان را در معرض آسان‌ترین جواب از طرف مشتری، یعنی جواب نه، قرار خواهید داد. اگر شما قصد فروش کالا یا ارائه خدمتی را دارید، همیشه طوری با مشتری صحبت کنید که امکان گفتن جواب نه برای او بسیار مشکل باشد و اختیار دادن پاسخ منفی از او سلب شود. به عنوان مثال اگر شما فروشنده یه صندلی باشید، پس از اینکه با پرسیدن سوال تعیین کننده مشتری را واجد شرایط خرید کردید، نخست به معرفی کالای خودتان بپردازید و به او بگویید که صندلی‌های شما دارای چند نوع گوناگون است. سپس به جای اینکه با اشاره به یک صندلی از مشتری بپرسید آیا شما این رنگ را می‌خواهید، سوال خودتان را این گونه تغییر دهید: آیا شما صندلی قرمز رنگ می‌خواهید یا سبز رنگ؟ آیا می خواهید همین امروز آن را تحویل بگیرید یا در روزهای آینده؟ آیا پول آن را نقدان می پردازید یا به صورت چک؟ با چنین سوالاتی مشتری در برابر گزینه‌های متعددی قرار خواهد گرفت و امکان جواب نگفتن از او سلب خواهد شد. خانمی به اسم ماری که در یک مغازه بستنی فروشی کار می کرد، در فروش تخم مرغ به همراه بستنی مخلوط بسیار خوب عمل می کرد. توضیح حاشیه: نوعی بستنی که به همراه شیر، شربت و شکلات مصرف شود. ادامه متن. کار ماری بسیار رونق گرفته بود، زیرا که فروش تخم مرغ سود زیادی به همراه داشت. تا به آن زمان هیچ کس دیگری به جز ماری موفق نشده بود که تخم مرغ را در داخل بستنی مخلوط بفروشد. دلیل موفقیت او این بود که وقتی مشتری پس از وارد شدن به مغازه و نشستن در کنار میزی با گفتن لطفاً یک بستنی مخلوط سفارش خودش را میداد، ماری با گفتن چشم یک عدد تخم مرغ به آن بزنم یا دو عدد تخم مرغ‌هایش را آب می‌کرد. 6. غلبه بر ترس از به فروش نرفتن کالاها. یکی از محدودیت‌های عمده‌ای که فروشندگان با آن مواجه هستند ترس از عدم فروش کالاها و ترس شدن از طرف مشتریان است. برای غلبه بر این ترس یک بار دیگر ماجرای شاون را که در فصل دوم بازگو شد و همچنین مطالب مربوط به اعتماد به نفس در فصل دهم و مطالب فصل سیزدهم را که به بررسی خود گذشته می‌پردازد بخوانید. با مطالعه این مباحث، این مفهوم در ذهن شما شکل خواهد گرفت که اصولاً احساس طرد شدگی جایش فقط در کتاب لغت است. 7. خلاقیت‌های فکری در زمینه پیشرفت شغلی. جهت اینکه در امور شغلی از خودتان خلاقیت نشان دهید، لازم است که تمام همکارانتان را دور هم جمع کنید و از آنها بخواهید که هر فکری که برای پیشرفت شغلی به ذهنشان میرسد و حتی آنهایی را که به نظر مسخره میآیند یا به حساب خیال بافی گذاشته میشوند مطرح کنند. اگر آنها در بیان افکارشان آزاد باشند، معمولاً هر فکری به فکر دیگری منجر شده و طولی نخواهد کشید که سرانجام ایده جالبی برای پیشبرد اهداف مؤسسه یا شرکتتان پیدا خواهد شد. برگزاری جلسات متعدد با همکاران به منظور هم فکری در زمینه پیشرفت شغلی روش مؤثری برای بروز خلاقیت‌های فکری است. 8. آرامش فکری و مقابله با استرس. به منظور اینکه کارکنان مؤسسه یا شرکت شما دارای آرامش فکری باشند، آنها را تشویق کنید که روزانه حداقل یک بار به مدت 15 دقیقه وارد سطح آلفا شوند. با این کار آنها به آرامش فکری لازمه دست خواهند یافت و در نتیجه بهره‌وری بیشتری در انجام وظایفشان از خود نشان خواهند داد. اگر شما در استخدام فرد دیگری باشید، در مواقع بیکاری می توانید در سطح آلفا به تمرین آرامش فکری بپردازید. به فصل اول و فصل ششم مراجعه کنید. 9. فروشندگی مثبت. به تمام کارمندان قسمت فروش آموزش دهید که مثبت فکر کنند و با همدیگر به رقابت مثبت بپردازند. در این جهت می توانید برای آنهایی که در صدد فروش بیشتری نسبت به بقیه دارند، پاداش های قابل ملاحظه‌ای در نظر بگیرید. به فصل دهم رجوع کنید. 10. تشکیل یک گروه کاری پویا و جهت یافته در مسیر اهداف شرکت. کارمندان شرکتتان را تشویق کنید که مطالب این کتاب را با دقت مطالعه کنند. بعد از آن آنها را دور هم جمع کنید و به یکایک آنها اجازه دهید که نظراتشان را در مورد پیشبرد اهداف شرکت بیان کنند. با تعقیب 10 زمینه فوق ذکر و اجرای آموزش‌های آن، حس تیزبینی شما در امور شغلیتان افزایش قابل ملاحظه یافته و محدودیت‌هایی که قبلاً با آنها مواجه بودید از بین خواهند رفت. به این ترتیب شغل شما حالت پویا و موفقیت آمیز به خود خواهد گرفت. در زمینه امور شغلی بهتر است که قبل از به مرحله عمل درآوردن هر گونه جرقه فکری، آن را در سطح آلفا مورد بررسی قرار دهید. بعد از مطالعه این فصل و 10 زمینه اشاره شده در آن، هر زمینه ای را که مربوط به شغل شماست برگزینید و پس از رفتن به سطح آلفا افکارتان را در این مورد تجزیه و تحلیل کنید و بعد آنها را به مرحله عمل درآورید. به این ترتیب گام های بزرگی در راه رسیدن به موفقیت شغلی برخواهید داشت. فصل 26 موفقیت در امور شخصی، صفحه 337. در این فصل منظور ما از امور شخصی هر گونه فعالیتی است که افراد چه به عنوان یک شغل و چه به عنوان یک سرگرمی به آن می‌پردازند. بنابراین امور شخصی حیطه گسترده‌ای را از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری گرفته تا خانه‌داری و از اداره کردن یک کارخانه گرفته تا شاعری و نویسندگی در بر خواهد گرفت. امور شخصی شما هرچه که هست لزوماً قسمت عمده‌ای از زندگی شما صرف آن می شود. لذا لازم است که شما رها از هر گونه استرس و با احساسی از لذت و خوشی به آنها بپردازید. یک راه اساسی برای داشتن یک زندگی طولانی و توأم با شادمانی و لذت دوری از استرس است. بهترین روش دوری جستن از استرس نیز پرداختن به کارهایی است که فرد واقعا از آنها لذت می‌برد. اگر شما از کار خودتان لذتی نمی‌برید، دو راه در پیش رو دارید: یا تغییر دادن آن کار و یا تغییر دادن نگرشتان نسبت به آن کار. اگر امکان تغییر اموری که با آنها اشتغال دارید برای شما وجود نداشته باشد، چاره دیگری جز تغییر نگرشتان نسبت به آن امور نخواهید داشت. بنابراین لازم است که شما از طریق تعیین اهدافی دارید و مثبت نگرشتان را نسبت به کارهایتان مثبت گردانید تا با دستیابی با آن اهداف از لذت و هیجان حاصله بهره مند شوید. برای تعیین اهداف جدید برای خودتان لازم است که شروع به تفکر در این مورد نمایید. بسیاری از مردم به خاطر ترس از شکست جرأت قدم گذاشتن در مسیر جدیدی را در خود نمی‌یابند، غافل از این که شکست واقعی در جای خود همان شروع نکردن به کاری است. هیچ کاری اگر شروع نشود هرگز به پایان نخواهد رسید و بدون شروع هیچ موفقیتی در کار نخواهد بود. همانطور که هیچ تولدی بدون باروری و هیچ جوجه بدون تخم هرگز وجود نخواهد داشت. بنابراین اگر شما کارتان را از جایی شروع نکنید، از پیش شکست خورده هستید. شما به محض شروع به عمل در خواهید یافت که هر تجربه‌ای در پی خود درس‌هایی برای آموختن دارد و به این ترتیب واژه شکست از فرهنگ لغات شما خارج خواهد گشت. توماس ادیسون در تلاش برای ساختن لامپ‌های الکتریکی و حبابی شکل هزاران بار شکست خورد. اما وقتی که یکی از همکارانش از او پرسید که چرا پس از این همه شکست هنوز به تلاش ادامه می‌دهد، در جواب او گفت: من هیچ گونه شکستی نخوردم، بلکه اکنون من از این مسئله آگاه شدم که هزاران چیز به درد ساختن لامپ‌های الکتریکی و حبابی نمی‌خورد. با این جواب متوجه می شویم که افراد نابغه و موفقی همچون ادیسون هر شکست را به عنوان تجربه آموزنده در نظر می گرفتند.